همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. با مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دومین کاروان 132 نفری راهیان نور ویژه مهاجران افغانستانی مقیم مشهد و مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس در جنوب ایران اعزام شد. این کاروان با همکاری بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران و به همت اداره کل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی عازم شدند. هدف از این سفر معنوی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد شهدا و فراهم کردن فرصتی برای آشنایی مهاجران افغانستانی با حماسه های 8 سال دفاع مقدس ملت ایران است. در دوران 8 سال دفاع مقدس بیش از 2000 رزمنده افغانستانی به خاطر احساس وظیفه اعتقادی و ایمانی خودشان دوشادوش برادران ایرانی راهی جبهه‌های حق علیه باطل شدند و به شهادت رسیدند. کار ساختمان شفاخانه 120 بستر امام خمینی رحمت الله علیه در بامیان پس از نزدیک به 9 سال تکمیل شده. صبور سیغانی سخنگوی والی بامیان در گفتگو با رسانه‌ها تایید کرده که کار ساختمان این شفاخانه تکمیل و برخی تجهیزات مهم و ضروری هم نصب شده و آماده بهره برداری است. سیغانی میگه که در سفری که علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل چند روز قبل و بامیان داشت، با والی این ولایت در این زمینه گفتگو کردند. شهروندان بامیانی افتتاح این شفاخانه را از نیازهای جدی این ولایت عنوان کرده و خواهان آغاز فعالیت آن هستند. کار اعمار 5 مرکز درمانی در ولایت ننگرهار که از حکومت قبل نیمه کاره رها شده بود دوباره آغاز شد. گزارش بشنوید از محمد آصف شینواری.
کار ساخت 5 پروژه نیمه کاره در بخش صحت در ولایت ننگرهار آغاز گردید. مولوی امین الله شریف رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار بر رسانه های خبری گفته است که در ولسوالی های شیرزاد، حصارک، رودات و بټکوټ ولایت ننگرهار 5 پروژه نیمه کاره که از زمان حکومت قبلی کارش ناتمام مانده بود دوباره آغاز شد و بالای این 5 پروژه که هر 5ش بیمارستان های محلی 3 تخت خوابی هست، مبلغ 228 میلیون افغانی به مصرف میرسد که از بودجه وزارت صحت افغانستان پرداخت می شود. رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار همچنان گفته است که با تکمیل شدن کار این 5 بیمارستان محلی و آغاز فعالیت آن، مشکلات صحی هزاران خانواده در این مناطق حل خواهد شد و همچنان واقعیتی که در جریان رویدادهای ترافیکی در مسیر جاده جلال آباد تورخم صورت می گیرد نیز در این دو بیمارستانی که در شهرک امان الله خان و ولسوالی بټکوټ در مسیر جاده جلال آباد تورخم تکمیل می شود حال خواهد شد و نیازی به انتقال قربانیان رویدادهای ترافیکی به بیمارستان مرکزی در شهر جلال آباد نخواهد بود. رئیس اتمای ننگرهار همچنان گفته است که با آغاز کار این بیمارستان ها میزان مراجعه مریضان به بیمارستان مرکزی شهر جلال آباد از ولسوالی ها کاهش خواهد یافت و خدمات صحی در مناطقشان به مردم عرضه خواهد شد. در ولایت ننگرهار در بخش های دیگر نیز پروژه های متعددی نیمه کاره باقی مانده است که تا هنوز کارایشان تکمیل نشده. در بخش انکشاف دهات پروژه هایی که مربوط به بانک جهانی بود و کارایش نیمه کاره مانده، ناتمام مانده و تا اکنون دوباره آغاز نشده و مردم منتظر هستند که در صورتی که بانک جهانی همکاری نمی نماید، باید حکومت کارهای باقی مانده پروژه های نیمه کاره، به خصوص پروژه های ابرسانی که مشکلات جدی در روستاها با نسبت نبودی و یا کمبودی آب یا شمیدنی صحی وجود دارد، تکمیل نماید. اما با توجه به مشکلات اقتصادی در حال حاضر، حکومت نیز توان تکمیل شدن این پروژه های مربوط به بخش انکشاف دهات را ندارد.
گزارشی بود از محمد آصف شینواری که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. یک خبر دیگر هم بخونم خدمت شما دوستان و بعد هم آرام آرام از شما عزیزان شنونده خداحافظی بکنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش شدید برف و باران در 25 ولایت افغانستان هشدار داده. این ریاست احتمال بارش برف و باران را برای امروز پیش بینی کرده. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان گفته که بارندگی در ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، اروزگان، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدانوردک، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان و پنجشیر پیش بینی شده. بر اساس پیش بینی این ریاست میزان برفباری در نقاط مختلف این ولایت‌ها بین 10 تا 40 سانتی متر و میزان بارش باران بین 15 تا 35 میلی متر خواهد بود. ریاست هواشناسی حکومت طالبان همچنین وزش شدید باد را در ولایت‌های غربی، جنوبی و مرکزی افغانستان با سرعت 50 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی کرده.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3826.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب این هم راه‌های ارتباطی شما با برنامه انعکاس که اعلام شد خدمت شما دوستان. دعوت میکنیم که حتما سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان مطرح بفرمایید، خصوصا از طریق سامانه پیامکی برنامه. سعی میکنیم که با توجه به سوالای شما، پیشنهادهای شما و همینطور انتقادهای شما برنامه های بهتری را تقدیمتان بکنیم. دیگه این که برنامه های انعکاس وقتی پخش میشه آرشیوش روی سایت ما موجود هست. شما اگر به سایت ما مراجعه بفرمایید میتونید که از آرشیوی که اونجا وجود داره برنامه انعکاس را هم پیدا بکنید و اگر خواستید مجدد بشنوید یا برنامه را نشنیدید و میخواید بشنوید از این طریق در دسترس شما عزیزان شنونده خواهد بود. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه امروز و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری. ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
طالبان: انقلاب اسلامی ایران نمونه موفق یک حکومت اسلامی است. تأکید طالبان بر تأمین امنیت در افغانستان در آستانه نشست شورای امنیت و حمایت روسیه از اقدامات ضد تروریستی حکومت طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. دیپلمات حکومت طالبان در هرات گفت انقلاب اسلامی ایران نخستین نمونه موفق از برپایی یک حکومت اسلامی در دوران معاصر بود. رحمت الله فیضان نماینده وزارت خارجه طالبان در هرات در یادداشتی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلام ایران این رویداد را یکی از مهمترین تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرن بیستم دانست. فیضان نوشت انقلاب ایران حکومت سلطنتی پهلوی را که به شدت وابسته به قدرت‌های غربی به ویژه ایالات متحده بود سرنگون کرد و نظام جمهوری اسلامی را جایگزین آن ساخت. این تغییر نخستین نمونه موفق از برپایی یک حکومت اسلامی در دوران معاصر بود. و اضافه کرد این انقلاب ایران را از سلطه سیاسی و اقتصادی غرب خارج ساخت و به عنوان کشوری مستقل در صحنه بین المللی مطرح کرد. دیپلمات طالبان یادآور شد انقلاب اسلام ایران سبب شد که این کشور در دوران تهاجم اتحاد جماهیر شوروی از جهاد بر حق ملت افغانستان حمایت کند و نقش مهمی در پشتیبانی از مجاهدین افغانستانی ایفا نماید. رحمت الله فیضان با اشاره به حمایت‌های جمهوری اسلامی از مهاجرین افغانستانی طی چند دهه گذشته تأکید کرد ملت افغانستان همواره این حمایت‌ها و فداکاری‌های جمهوری اسلامی ایران را به یاد دارد و قدردان کمک‌هایی است که در سخت‌ترین دوران تاریخ خود دریافت کرده است. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در آستانه برگزاری نشست شورای امنیت درباره افغانستان گفت امنیت در سراسر کشور تأمین است و هیچ تهدیدی از جانب افغانستان متوجه کشورها نیست. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان نگرانی های برخی سازمان ها و نهادهای بین المللی را درباره اوضاع امنیتی در افغانستان بی مورد خواند. همکارم قریشی به بررسی این خبر پرداخته.
امنیت در سراسر افغانستان تأمین بوده و نگرانی برخی علاقات و کشورها مبنی بر این که تهدیدات از خاک افغانستان متوجه آنهاست بیجا و بی مورد می باشد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان نگرانی های برخی سازمان ها و نهادهای بین المللی را بی مورد خوانده می گوید افغانستان یک کشور امن است که ما در دهه های متواتر نظیرشان نداریم. علاقات فتنگر و شر و فساد و یا هم سایر گروه هایی که تهدید برای افغانستان و یا جهان باشند در این کشور وجود ندارند و در این اواخر برخی از فعالیت های خرد و کوچکی که انجام داده اند مدارکی وجود دارد که خارج از مرز کشور از کشورهای منطقه سازماندهی شده اند. قانه
در رابطه با نگرانی های برخی سازمان ها و نهادهای بین المللی باید گفت که الحمدلله افغانستان یک کشوری پر امن است که ما در دهه‌های متواتر نظیرش را نداریم. علاقات فتنگر و شر و فساد و یا همسایری گروه هایی که تهدید برای افغانستان و یا جهان باشند در این کشور وجود ندارد و در این اواخر بعضی از فعالیت های خرد و کوچک را که انجام داده اند مدارکی وجود دارد که خارج از مرز کشور از کشورهای منطقه سازماندهی شدند. امارت اسلامی افغانستان به تمام اراضی کشور حاکمیت مطلق داشته و به هیچ فرد یا گروهی اجازه نمی دهد که امنیت کشور را مختل کند. نگرانی برخی سازمان ها، نهادهای بین المللی و یا هم کشورهای منطقه و فرامنطقه که در این مورد که گویا از خاک افغانستان تهدیدات امنیتی متوجه آنان است بیجا و بی اساس بوده و ما این موضوع را کاملا مسترد می نماییم.
سخنگوی وزارت امور داخله می گوید امارت اسلامی به تمامی اراضی افغانستان حاکمیت مطلق داشته و به هیچ فرد یا گروه اجازه نمی دهد که امنیت کشور را مختل کند. نگرانی برخی سازمانها، نهادهای بین المللی و یا هم کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای در این مورد که گویا از خاک افغانستان تهدیدات امنیتی متوجه آنان است بیجا و بی‌مورد بوده و ما این موضوع را کاملا رد می کنیم. گفتنی است که وزارت داخلی حکومت طالبان در حال نگرانی ها درباره افغانستان را رد می کند که قرار است فردا دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این راستا و تهدیدات داعش خراسان نشستی داشته باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سفیر روسیه در اسلام آباد گفت مسکو از اقدامهای حکومت طالبان در مبارزه با تروریسم پشتیبانی می کند و آماده است تا در این زمینه به طالبان کمک کند. آلبرت خوریف در گفتگو با خبرگزاری تاس همچنین با اعلام نگرانی روسیه از افزایش فعالیت‌های هراس‌افکنی در پاکستان تأکید کرد که کشورش از اسلام آباد نیز در مبارزه با این تهدیدهای امنیتی پشتیبانی می کند. خوریف گفت ما با تقویت همکاری‌های سازنده با پاکستان و افغانستان متحد هستیم. با این حال وی درباره نحوه پشتیبانی روسیه از افغانستان و پاکستان در مبارزه با تروریسم جزئیاتی ارائه نکرد. گفتنی است که در روزهای اخیر رئیسان جمهور پاکستان و چین از خطر تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سازمان پیمان امنیت جمعی نیز خطر تروریسم از ناحیه افغانستان را همچنان تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان خوانده است. این در حالی است که طالبان همواره در واکنش به این ابراز نگرانی ها اطمینان می دهند که گروه های تروریستی در افغانستان سرکوب شدند و هیچ گونه خطری از این کشور متوجه جهان نیست. نماینده جمهوری خواه ایالت تنسی می گوید با وجود توقف رسمی کمک های خارجی امریکا هنوز هم هر هفته بیش از 40 میلیون دلار از مالیات امریکایی ها به طالبان می رسد. تیم بورچت این مطلب را در مصاحبه با رسانه برایت بارت نیوز مطرح کرده و افزوده است دولت امریکا میلیاردها دلار را تحت عنوان کمک های بشر دوستانه به افغانستان ارسال کرده، اما مشخص نیست چه مقدار از این کمک ها به طالبان می رسد. بورچت پیشتر لایحه‌ای را برای توقف جریان پول به افغانستان پیشنهاد کرده بود که در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، اما در سنای تحت کنترل دموکرات ها رد شد. گفتنی است که ترامپ پس از بازگشت به قصر سفید دستور تعلیق 90 روزه کمک های خارجی آمریکا را صادر کرد، اما اکنون بر اساس اظهارات عضو کنگره با وجود دستور ترامپ آمریکا همچنان هر هفته 40 میلیون دلار به افغانستان میفرستد. جان سابکو سربازرس پیشین ایالات متحده برای بازسازی افغانستان اخیراً گفته است که مقدار قابل توجهی از پول مالیات دهندگان آمریکایی به جیب حکومت طالبان رفته است. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان در واکنش به اظهارات سابکو تاکید کرد که حکومت سرپرست افغانستان هیچ گونه دخالتی در روند توزیع کمک‌های بین‌المللی نداشته و تلاش کرده است که روند توزیع این کمک‌ها را تسهیل کند. معین پیشین وزارت امور خارجه طالبان بلا تکلیفی یعقوب مجاهد درباره طرح برکناری هیبت الله اخوندزاده را دلیل اصلی ماندن رهبر طالبان در قدرت می‌داند. یک خبرنگار افغانستانی از منابع خود در دبی نقل کرده است که شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی پیشین وزارت امور خارجه طالبان در یک دیدار غیررسمی با گروهی از افغانستانی ها در دبی فاش کرد که یک گروه 12 نفره از مقامات ارشد طالبان از جمله سراج الدین حقانی وزیر داخله و ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع برای جلوگیری از انحصار کنترل ملا هیبت الله بر آینده این گروه به اجماع رسیدند. با گفته استانگزی این گروه موافقت کرد که به طور جدی راه های کنار گذاشتن ملا هیبت الله را بررسی کند، اما ملا یعقوب با برخورداری از حمایت از هر طرحی برای پیش برد روند کل روند را از مسیر خود منحرف کرد. استانگزای توضیح داد که بلا تکلیفی ملا یعقوب یکی از دلایل اصلی باقی ماندن هبت الله اخوندزاده در قدرت است. گفتنی است که از زمان کنترل طالبان در قدرت گزارش های زیادی از وجود اختلافات درون گروهی میان آنان شنیده می شود. در همین رابطه گفته می شود شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت امور خارجه به دلیل اختلاف با رهبر طالبان از افغانستان گریخته و به دبی رفته است. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ضمن تکذیب صدور حکم توقیف برای استانگزای و وجود اختلاف میان سران حکومت گفته است که وی برای دیدار خانواده‌اش به دبی رفته است. سخنگوی وزارت مهاجران حکومت طالبان از توقیف و اخراج مهاجران افغانستانی در پاکستان به بهانه تامین امنیت در این کشور انتقاد و تاکید کرد. این اقدامات خلاف قواعد بین المللی، آداب همسایگی و اصول اسلامی است. عبدالمطلب حقانی افزود تا کنون در این باره چندین مرتبه با طرف پاکستانی نشست و گفتگو شده است. به نحوی که توانستیم بیش از 2000 تبع افغانستانی را که دارای اسناد قانونی بودند آزاد کنیم و به خانواده هایشان برسانیم. همزمان کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR در گزارش تازه خود اعلام کرده است که تنها در ماه جنوری گذشته 18300 مهاجر افغانستانی به شمول زنان و اطفال از پاکستان به افغانستان بازگشتند تا که در این میان 1000 نفر به شکل اجباری اخراج شدند. همکارمان ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان از بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان خبر می‌دهد. مفتی عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می‌گوید وزارت امور داخلی پاکستان به بهانه تأمین امنیت در اسلام آباد و پندی اقدام به بازداشت و اخراج مهاجرین افغان نموده که این امر نه تنها خلاف اصول بین المللی است بلکه خلاف همسایگی و اصول اسلامی نیز می باشد. و گفته یقانی تا اکنون در این رابطه چندین بار با طرف پاکستان نشست و گفتگو شده که توانستیم بیش از 2000 تن که دارای اسناد قانونی بوده آزاد و با فامیلایشان یک جا شوند. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازه خود اعلان کرده است که تنها در ماه جنوری سال روان میلادی 18300 مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان از پاکستان و افغانستان برگشتند که در این میان 1000 تن هم به شکل اجباری اخراج شدند. محمد ظاهر نهاند آگاه امور مهاجرین میگوید که افغان‌ها در پاکستان به ویژه اسلام آباد و راولپندی از سوی پلیس اذیت، آزار، شکنجه و حتی زندانی می‌شوند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می‌گوید برای برگشت کنندگان به کشور سهولت‌های لازم فراهم شده است. رحمان گل یک تن از برگشت کنندگان می‌گوید که برای مهاجرین جای فراهم گردیده، ثبت نام شده و غذا برایشان فراهم است.
ما را اینجا ثبت نام میکنه، مثلا جای فراهم کرده، مثلا اینجا کارت مهاجرین میتا، مثلا اینجا سیم کارت میتا، مثلا وقتی اینجا بیا دیگه هر چیزش غذا میتا، مثلا هر چیزش مثلا اینجا هست. کلا چیز برای مهاجرین که هست فراهم است.
این در حالی است که به تازگی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که به تازگی 42 تن از افغان ها که اسناد لازم را نداشت از زندان های پاکستان آزاد و از طریق ترخم به کشور برگردانیده شدند. این افراد به علت نداشتن مدرک از 2 تا 5 روز را در زندان‌های پاکستان سپری کردند. سازمان ملل متحد و حکومت طالبان خواهان بازگشت داوطلبانه و خوش به رضای مهاجرین از کشورهای مقصد به افغانستان می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی گفت طرح کوچاندن اجباری فلسطینیان از غزه نه تنها جنایتی بزرگ و مترادف با نسل کشی است بلکه پیامدهای خطرناکی برای ثبات و امنیت منطقه و جهان دارد. سید عباس عراقچی در تماس با حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی با یادآوری مسئولیت خطیر کشورهای اسلامی برای حمایت از حقوق مشروع و بنیادین مردم مظلوم فلسطین تأکید کرد سازمان همکاری اسلامی باید هرچه سریعتر با برگزاری نشستی فوق‌العاده با حضور وزرای امور خارجه کشورهای عضو تصمیم قاطع و مؤثر برای دفاع از حقوق حقه مردم فلسطین اتخاذ کند. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز در این گفتگو با استقبال از پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری جلسه فوق‌العاده وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی گفت که در این زمینه با دولت‌های عضو سازمان مشورت خواهد کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیران امور خارجه مصر، ترکیه و پاکستان طرح کوچاندن اجباری مردم فلسطین از غزه را در چارچوب توطئه محو استعمارگونه فلسطین و تهدید جدی برای ثبات و امنیت منطقه توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ادعای خود را برای تمایل به توافق با ایران تکرار کرد و مدعی شد مایل است توافقی در زمینه غیر هسته‌ای شدن با ایران حاصل شود. دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با روزنامه آمریکایی نیویورک پست گفت: می‌خواهم توافقی در زمینه غیر هسته‌ای شدن با ایران انجام شود که من آن توافق را با بمباردمان ترجیح می‌دهم. هیچ کس نمی‌خواهد بمیرد. ترامپ درباره جزئیات هر گونه مذاکرات احتمالی با ایران اظهار نظری نکرد و گفت: به هر حال تمایل ندارم به شما بگویم قرار است با آنها چه چیزی بگویم، ولی اگر توافق کنیم اسرائیل به آنها حمله نمی کند. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که ایرانی ها تصمیم بگیرند آنچه که با آن فکر می کنند انجام ندهند. به ایرانی ها می گویم که معامله انجام خواهم داد. ترامپ درباره این که در ازای این توافق چه چیزی با ایران پیشنهاد خواهد کرد گفت: نمیتوانم این را بگویم چون گفتن آن خوب نیست، آنها را بمباردمان نخواهم کرد. و رئیس جمهوری آمریکا از گفتگوی تلفنی خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره پایان دادن به جنگ با اوکراین پرده برداشت. دونالد ترامپ گفت: بر این باورم که پوتین به کشته‌ها در میدان جنگ اهمیت می‌دهد و می‌خواهد کشتار متوقف شود، و افزود: همه کشته‌های این جنگ جوانانی جوان و زیبا هستند، آنها مثل بچه‌های شما هستند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین مدعی شد که برخلاف جو بایدن رئیس جمهوری پیشین آمریکا که باعث شرمساری کشور بود، رابطه خوبی با پوتین دارد. ترامپ در ادامه ادعا کرد که طرح مشخصی برای پایان دادن به جنگ اوکراین دارد و امیدوار است که این طرح به سرعت عملی شود. طالبان: انقلاب اسلامی ایران نمونه موفق یک حکومت اسلامی است. تأکید طالبان بر تأمین امنیت در افغانستان در آستانه نشست شورای امنیت و حمایت روسیه از اقدامات ضد تروریستی حکومت طالبان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. همچنان که در بخش‌های مختلف خبری شنیدید، ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر در گزافه‌گویی‌های جدیدی برای تصرف غزه و کوچاندن ساکنان این منطقه اعلام آمادگی کرده که این اظهارات با مخالفت‌های بسیاری در جهان روبرو شده است. همکارمان خانم حسن‌زاده درباره اهداف و پیامدهای این طرح ترامپ با آقای میر طاهر کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کرده است که به اتفاق می‌شنویم.
جناب آقای میر طاهر، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طرح اخراج اجباری ساکنان غزه را مطرح کرده. بفرمایید که دونالد ترامپ با طرح تصرف و تملک غزه و خروج ساکنان این باریکه چه اهدافی را دنبال میکنه؟
خب به نظر میاد ترامپ در واقع میخواد کار نیمه تمام رژیم صهیونیستی در جنگ غزه رو که نتونست در واقع حماس رو نابود کنه، یا اینکه کنترل کامل باریک غزه رو در دست بگیره خودش انجام بده. به عبارت دیگر به بهانه بازسازی، اولا اهالی غزه رو اخراج کنه و هدف اصلی رژیم صهیونیستی که اخراج همه فلسطینی ها از فلسطین اشغالی هست رو تحقق بده و در مرحله بعدی به اصطلاح با آبادسازی اون رو دوباره در اختیار اسرائیل قرار بده تا به مناطق تحت سلطه‌اش منطقه جدیدی رو اضافه کنه. و به این ترتیب در واقع ترامپ به طور کامل در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی هست و گام‌های مهمی رو از زمانی که در دوره دوم ریاست جمهوری وارد کاخ سفید شده در پیش گرفته که یکی از اونها در واقع فروش تسلیحاتی حدود 7.7 میلیارد دلاری به اسرائیل هست، بحث دیگه رفع تحریم‌های شهرک‌نشین‌ها هست و به نظر میاد گام سومی که ترامپ برداشته همین هستش که در واقع با تغییر وضعیت غزه زمینه سلطه اسرائیل رو بر اون فراهم کنه، ضمن اینکه ترامپ به دنبال این هست به احتمال زیاد الحاق کرانه باختری به اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. قبلا گامی کنگره در این زمینه برداشته و کرانه باختری رو نامش رو به سامره و یهودیه تغییر دادم و این به نظر من مقدمه هست برای الحاق کرانه باختری به اسرائیل و این یعنی نابودی طرح ایجاد کشور مستقل فلسطینی و این مسئله هست که همه جهان باهاش مخالفه. کما اینکه در مورد بحث تخلیه غزه از ساکنان اون شاهد این بودیم که نه فقط همه کشورهای عربی اسلامی حتی چین و روسیه بلکه شرکای آمریکا مثل آلمان، فرانسه و انگلیس هم مخالفت خودشون رو با این اقدام اعلام کردند، چون همه کشورها به خوبی آگاه هستند که عملی شدن چنین اقداماتی به معنای نابود شدن راه حل دو کشوری و در واقع سیطره کامل صهیونیست‌ها بر سرزمین فلسطین خواهد. در واقع ترامپ همانند نتانیاهو مخالف طرح دو کشوری هست و اساساً هیچ اعتقادی به حقوق فلسطینی‌ها نداره و بیشتر در واقع اقداماتی که داره انجام میده در این راستا صورت میگیره که بتونه به هر نحو ممکن در واقع اهداف کلان رژیم صهیونیستی و در مورد توسعه ارضی، اخراج فلسطینی ها سرزمین فلسطین و تثبیت حاکمیت رژیم صهیونیستی بر مناطق مختلف این منطقه عملی کنه.
استاد بفرمایید از پیامدهای طرح کوچ اجباری مردم غزه که برای منطقه چه خواهد بود؟
خب اگر این مسئله محقق بشه، اولا اگر ترامپ در صدد این مردم رو به اردن و مصر انتقال بده، این مسئله تغییر بافت جمعیتی در این مناطق رو ایجاد میکنه، معضلات جدیدی برای اردن و مصر ایجاد خواهد کرد، باعث بروز ناآرامی در این مناطق خواهد شد. خود فلسطینی هایی که به زور منتقل شدن حتما نارضایتی خودشون رو ابراز خواهند کرد و از همه مهمتر این مسئله به احتمال زیاد باعث خواهد شد که اسرائیلی ها بتوانند به همه سرزمین فلسطین مسلط بشن.
در آستانه فرارسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، تأثیر این واقعه مهم قرن را بر تحولات کشور افغانستان در مصاحبه با قای مختاری کارشناس افغانستانی مسائل سیاسی بررسی کردیم که با اتفاق میشنویم.
جناب آقای گل محمد مختاری، از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید در دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم و همین بهانه میخواستیم که تحلیل داشته باشیم پیرامون تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر جهاد مردم افغانستان و الگوگیری مردم افغانستان از انقلاب اسلامی ایران و توضیحات شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تبریک سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران. تأثیرات انقلاب اسلامی ایران نه تنها در افغانستان بلکه در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی کاملا عالم مشهود بوده و قابل لمس هست. البته یک چیز طبیعی هم هست، همجواری، همسایگی، ارتباطات فرهنگی، شراکات فرهنگی، همه اینها جزء عوامل اثرگذاری متقابل هست. حتی دو انسانی که با همدیگه در تعامل و رفت آمد بوده باشه، طبعا خوی و اخلاق و منیش اونها به یکدیگر اثرگذار هست و طبیعی است که دو کشور همسایه، دو ملت همزبان و مسلمان و مؤمن با توجه به تعاملاتی که در طول تاریخ وجود داشته قطعا اثرگذاری خودش را داشته و داره، در اصل یک امر طبیعی است. اما انقلاب اسلامی ایران دارای یک سری ویژگی های خاصی بود که این ویژگی سبب شد که این اثرگذاری خیلی برجسته تر از اثرگذاری معمولی و طبیعی بوده باشد. انقلاب اسلامی ایران واقعا همون گونه که از این واژه پیداست و از عنوان او پیداست، یک انقلاب اسلامی بود، یعنی حرکت و جنبش و خیزشی که فراهم شد بر مبنای اسلام بود و بر مبنای آموزه های اسلامی و دینی. انقلابی که مردم مسلمان ایران انجام داد در برابر یک حاکمیتی بود که بر ضد اسلام و بر ضد آموزه های اسلامی، یک حاکمیت استکباری، یک حاکمیت سرسپرده استکبار بود. طبعا با توجه به احکام و قواعد و قوانینی را که می‌خواستند با اشارات استکبار جهانی در این کشور تطبیق بکنه، که اونها همه بر ضد اسلام و آموزه های اسلامی بود. این مسئله و این بخشی از انقلاب نقش بسیار مؤثر و اثرگذاری را بالای ملت‌ها و کشورهای و توده‌های مردم مسلمان در کشورهای مختلف از جمله کشور اسلامی افغانستان داشت. مردم افغانستان به لحاظ تدین و به لحاظ پایبندی و آموزه‌های اسلامی شاید در منطقه و در بین کشورهای مسلمان و از امتیاز خاصی برخوردار بوده باشه. لذا با پیروزی جمهوری اسلامی مردم مسلمان افغانستان هم امیدواری را به دست آوردن و این امیدواری در دلهایشان ایجاد شد که می شود در برابر حکومت های ظالم و کافر ایستاد شد و قیام کرد و مبارزه کرد و این جرأت و شهامت فراهم شد. لذا از جای جای کشور عزیز افغانستان، ملت مسلمان افغانستان هم که با یک حکومت کفر یا دست نشانده کفر مواجه بودن، با الهام از مبارزات مردم افغانستان قیام و جهاد خودشان را آغاز کردند و با پشتوانه انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی و با حمایت های همه جانبه نظام جمهوری اسلامی توانستند جهاد خودشان را رونق ببخشند و گسترش بدن و در نهایت به پیروزی برسانند. لذا همونطوری که مرحوم امام رحمت الله علیه که رهبر انقلاب و رهبر مبارزات در ایران اسلامی بود، فرمودند که انقلاب ما انفجار نور بود. حقیقتا این تعبیر یک تعبیر حکیمانه است و این انفجار نور یعنی این درخشش پرتو نوری که از اینجا سرچشمه می گرفت، بسیاری از مناطق را که در یک ظلماتی از ظلم و ستم به سر می بردن و مردم در یک محرومیت دچار یک درخشش و روشنایی شد و بالاخره از جمله مردم افغانستان از این درخشش و از این فروغ خوب استفاده کردند و توانستند با یک شهامتی غیر قابل وصفی واقعا در برابر ابرقدرت شرق قرار بگیره و در برابر دست نشانده های ابرقدرت شرق با تمام امکانات و تجهیزات بر کشور مسلط شده بود و الحمدلله موفق شدن این جهاد را به سرانجام و به پیروزی برسانند.
جناب آقای مختاری، با گذشت بیش از 14 از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تحلیلی داشته باشید از گسترش روابط فرهنگی، اجتماعی و مذهبی دو کشور و دو ملت ایران و افغانستان؟
همونطوری قبلا هم عرض کردم، خب اگر ما به تاریخ مراجعه کنیم می‌بینیم در برهه‌های طولانی از تاریخ هر دو کشور در یک جغرافیا قرار داشت و در واقع یک کشور و یک مملکت محسوب می‌شد. از این جهت اشتراکات مذهبی و فرهنگی بسیار زیاد بوده و هست. و البته بعد از آنی که مرزها مشخص شد و تبدیل به دو کشور شد، باز هم این روابط یک بنوان یک روابط ممتد دائمی وجود داشته و طبعا با تحولی که در جمهوری اسلامی به وجود آمد و فرهنگ غنی اسلام در اینجا برجسته شد، این فرهنگ نقش و اثر خودش را بیش از گذشته تبارز داد و این روابط بیش از گذشته برجسته تر شد و ما آثار این فرهنگ غالب را در جای جای کشور خود ما می‌بینیم. لذا این روابط به مراتب نسبت به گذشته برجسته تر و رونق و قابل توجهی به خود گرفت که در دوره های مختلف، چی در دوره ای که مردم مشغول جهاد بودند یا در دوره هایی که به نام دوره جمهوریت و غیره پیش آمد، در این عرصه ها ما نقش فرهنگی جمهوری اسلامی و فرهنگ نظام اسلامی را در کشور خود ما کاملا برجسته می‌بینیم. دانشگاه هایی که ایجاد شد و کتاب هایی که در اینجا سرازیر شد، آموزه های فرهنگی که در اینجا سرازیر شد در کشور ما و رویش و روند زندگی مردم کاملا متأثر از نظام جمهوری اسلامی و فرهنگ جمهوری اسلامی بوده و تا هم اکنون ما این اثرگذاری را ما شاهد هستیم که در عرصه های مختلف حکومت داری، در حتی در عرصه های معماری و در رویش زندگی، در خیلی از عرصه های زندگی ما این نقش را، این برجستگی را میبینیم. خب با توجه به مرز ممتد و طولانی مشترک بین دو کشور که از مراودات اقتصادی و اجتماعی که در طول سالها وجود داشته، خب طبعا از طرفی هم به لحاظ اقتصادی مسیر جمهوری اسلامی به عنوان گلوگاه اقتصادی مردم افغانستان محسوب میشه و همینطور گلوگاه فرهنگی که بسیاری از محصولات فرهنگی از این سرزمین و از این منطقه وارد افغانستان میشه. همه اینها اثرات غیر قابل انکاری را میدونیم بالای مردم افغانستان داشته که خب ما انتظار داریم این روند همچنان ادامه داشته باشه و با توجه به اشتراکات فراوانی که بین دو ملت و دو کشور وجود داره، انتظار داریم که وضعیت به مراتب بهتر از گذشته پیش برده بشه.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شورای امنیت سازمان ملل گفته که روز دوشنبه نشست ویژه‌ای را درباره تهدیدات داعش و بررسی گذار خواهد کرد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا دوشنبه نشست ویژه‌ای را درباره تهدیدهای برخاسته از داعش خراسان برگزار می‌کند. در این نشست گزارش آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد که به تهدیدهای داعش در داخل و خارج از افغانستان پرداخته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در گزارش آقای گوترش به حمله اخیر به خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان نیز اشاره شده و آمده است که احتمال دارد این حمله به هدف تضعیف ادعاهای حکومت طالبان درباره تامین امنیت صورت گرفته باشد. با تاکید شده که گروه داعش خراسان همچنان به عنوان یک تهدید جدی در منطقه شناخته می شود و فعالیت‌های آن می تواند به امنیت کشورهای همسایه و فراتر از آن تأثیر بگذارد. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اظهارات اخیر خود اعلام کرده که گروه تروریستی داعش در افغانستان به شدت تحت فشار قرار گرفته و ضربات سنگینی را متحمل شده است.
افغانستان داعش کدام تهدیدی نیست و کدام قوت هم نداره، بلکه با قواده بیده شده و دیگر کدام تهدید از افغانستان تلقی نمیشه. ای که به سطح منطقه در این مورد خطابات چقدر است اعتبار به ما نداره، ولی در افغانستان ما مطمئن هستیم که دیده داعش خطری نیست.
شماری از آگاهان امور سیاسی هم از جمله جلال الدین ماندگار معتقدند نگرانی های امنیتی از خاک افغانستان بیجاست و سازمان ملل متحد و کشورهای جهان بهتر است که برای تضعیف و نابودی گروه های تروریستی از جمله داعش خراسان و دنبال حامیان آنها باشند.
اساساً حامیانی اصلی و اساسی تروریسم در حرسی بین‌المللی خودی همین کشورهای هژمونی و قدرتمند هستند. واقعاً اگر اینها به دنبال حفظ و نظم امنیتی بین‌المللی هستند، به دنبال مهارسازی تروریسم در حرسی بین‌المللی هستند، بهتر است که تمرکزی از اینها محطوف به کشورهایی باشد که تولید کنندگان تروریسم و حامیان تروریسم هستند، نه به افغانستان که امروز 90% مردمش در زیر خط فقر زندگی میکنه.
این در حالی است که به تازگی دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی افغانستان را منشأ تهدیدات بالقوه تروریستی و مواد مخدر برای آسیای میانه خوانده است و گفته است که تصمیم سازمان پیمان امنیت جمعی برای تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان به دلیل خطر گسترش تروریسم از افغانستان با آسیای میانه است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام ناب.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
به نام خالق بی همتا، سلام و درود به شما عزیزان شنونده. از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه هستید سپاسگزاریم. کارشناس امروز برنامه ما حجت الاسلام عالی هستند که در رابطه با شکر نعمتهای خداوند صحبت میکنند. صحبتهایشان را با هم شنویم.
اومد پیش امام صادق گفت آقا اسم اعظم خدا را اگه میشه به من یاد بدید. تو پرانتز، اسم اعظم یه اسم به معنایی که رو زبان جاری بکنیم نیست، یه مقامه، یه مرتبه است که آدم باید بهش برسه. اون وقت اگه روح به اون مرتبه رسید یه چیزی گفت کن فیکون میکنه، میتونه خیلی کارا بکنه. اومد پیش امام صادق گفت آقا اسم اعظم خدا رو به من یاد بدید. امام صادق فرمود من اول یه چیزی ازت میخوام، برو اینو انجام بده. گفت چی؟ فرمود برو سر فلان پل بشین ببین چی میبینی، بیا به من گزارش بده. این بنده خدا رفت نشست کنار یه پلی بود که از بیرون مدینه، از بیابان کسی میخواست بیاد باید از این پل عبور میکرد، یه پل باریکی بود. دید یه پیرمردی از تو بیابان پشت هیزومی رو دوشش گذاشته خمیده، اومد و از این پل آروم آروم داشت رد میشد. تو همون موقع یه جوان سوار اسبی به تاخت از بیابان اومد، اون هم می‌خواست از این پل رد بشه، چون جلوش این پیرمرد بود، مانع بود و پل باریک بود، پشت سر این قرار گرفته بود باید آروم میرفت. یه چند تا تازیانه زد به پشت این پیرمرد، یالا سریعتر برو، یالا سریعتر می‌خوام رد بشیم. خب اون بنده خودم دیگه سریع تر از این نمیتونست بره، بار رو دوشش بود، پیرمرد بود. این جوان پاشو از رکاب اسب در آورد، محکم با پا زد به پشت اون پیرمرد، با صورت رفت رو زمین، هیزماش ولو شد. این جوان یه هی به اسبش زد و پرید و رفت، او هم بلند شد هیزماشو بست، دو مرتبه رو دوشش گذاشت و رد شد و رفت. این فردی که از طرف امام صادق اومده بود همه این صحنه رو دید، رفت خدمت آقا. امام صادق فرمود چی دیدی؟ گفت آقا یه ظلم فاحش دیدم، جوان پر رو، خوی منده خدا پیرمرد بود دیگه، تونتر از این نمیتونست بره، یه همچین چیزی رو دیدم، یه جوان اینجوری ظلم کرد به این پیرمرد. امام صادق فرمود که اگر تو اون موقع اسم اعظم داشتی چی کار میکردی؟ گفت آقا اون جوان رو تنبیه سختش میکردم، واسه این اسم اعظم یه تنبیه سخت میکردم این جوان رو. امام صادق فرمود اون پیرمرد از دوستان ما بود، اسم اعظم داشت. اون پیرمرد از دوستان ما بود، اسم اعظم داشت، اما ظرفیتش رو هم داشت که کجا خرج بکنه برای یه ظلم شخصی که حال جوون یه کاری باهاش کرده. قرار نیست آسمون و زمین رو به هم بدوزه، برای یه ظلم شخصی قرار نیست آسمون و زمین رو به هم بدوزه. حضرت فرمود هر موقع ظرفیتش رو، یعنی یه درس عملی بهش داد که هر موقع ظرفیتش رو پیدا کردی بیا این چیزا رو بهت میدیم. ظرفیت باید آدم داشته باشه. چه کار بکنیم این ظرف بزرگ بشه تا برکت بیشتری بریزن؟ یکی از چیزهایی که برکت میاره ظرفیت به آدم میده این هستش که برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اون چیزهایی که خدا بهت داده قدرش رو بدون تا خدا بیشتر بهت بده. اون چیزی که خدا بهت داده رو هضمش بکن تا خدا بهت بیشتر بده. شما نگاه کنید یه معده وقتی توش غذا هست، تا وقتی هنوز هضم نکرده بخوای غذا رو بریزی تو اون معده، بیچاره میشه اون معده، سوء هضم میگیره. این باید غذا هضم بشه تا بعد غذای بعدی. اگر ما اون داده های خدا، اون نعمت های خدا رو ندیدیم و شکر نکردیم، اگه خدا باز هم نعمت بده بیچاره میشه. خدا میگه همینی که بهت دادم قدردانی بکن، شکرشو بگذار، من بیشتر بهت میدم. ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. این که شکر نعمت، نعمت رو زیاد میکنه به خاطر اینه، چون شکر نعمت به معنای هضم اون چیزایی که خدا داده، به معنای هضم اون چیزایی که خدا داده، اما خدا بیشتر بهت میده، ظرفت رو بزرگ میکنه. اونجا خدا کم که نداره، بی نهایت داره. وقتی ظرفت بزرگ شد برکت بیشتر میشه برات، علمت بیشتر میشه، تقوات بیشتر میشه، معرفتت بیشتر میشه، رزقت بیشتر میشه. ظرف آدم با این شکرگزاری، متاسفانه زبان گله، حتی گله از خدا ها، گله از خدا، زبان گله خیلی زیاده، خیلی زیاد هست، گله از اهل بیت، گله از خدا. خدا میگه بابا صدها و هزاران چیز بهت دادم نمیبینی، یه چیزی که بهت ندادم که اگه پشت پردهشو خبر داشته باشی که بدونی برای چی بهت ندادم، میگه خدایا ممنونتم، همون یه چیزو به من گیر میدی و با من دعوا داری میکنی؟ اون چیزی که بهت دادم و قدردانی بکن. یه بنده خدای اومد پیش امام رضا، این روایت رو خیلی گوش بدید، خیلی روایت قشنگی هست. اومد پیش امام رضا علیه السلام، گفت من فقیرم، اگه میشه کمکی به من بدید. امام رضا سینی انگور جلوش بود، یه شاخه انگور برداشت بهش تعارف کرد، گفت انگور چه به کارم میاد، شکم زن و بچه هم گرسنه است. این انگور رو گذاشت تو سینی. یه چند لحظه گذشت، یه بنده خدای دیگه وارد اتاق شد، یه سلامی به امام رضا کرد، حضرت یه دونه انگور بهش داد، برق خوشحالی تو چشمش جهید، گفت ممنونتم، ممنونتم، من دلم تنگ شده بود اومده بودم شما رو ببینم، شما چقدر کریمی. حضرت یه شاخه انگور بهش داد، گفت همون دونه بسته، میرم توی کاسه، توی ظرف آب میچکونم، همه فامیل و اطرافیانم از او بخورن، متبرک بشن، شما چقدر بزرگوارید. حضرت سینی انگور رو بهش داد، گفت من زبان تشکر ندارم، زبانم لال، من فقط اومدم شما رو ببینم، شما اینجوری کرامت داری میکنید. حضرت فرمود یه چیزی بیارید بخوام بنویسم. فرمود باغ انگورم رو بهش دادم، این باغ که انگورم مال اوناست بهت دادم. گفت آقا من زبانم لاله، نمیتونم تشکر. حضرت فرمود و زمینهای اطرافشونه که مال منه بهت دادم. اون بنده خدایی که اون اول اومده بود نشسته بود، یه مرتبه برآشفته شد که آقا این چه وضعیه، من فقیر بودم، این فقط دلش تنگ شده بود اومده بود شما رو ببینه، شما هی به این دادی، هی بهش دادی. حضرت زیر اون نوشته ای که باغ رو بخشیده بود نوشت لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. من اون اول یه شاخه انگور بهت دادم قدردانی نکردی، به این یه دونه انگور دادم قدردانی کرد. و رسم خدا این هست که اگر کسی قدردانش باشه بیشتر بکنه. من خواستم به سنت خدا عمل بکنم، هی زیاد کردم، هی بیشترش کردم، هی بیشترش کردم. خدا من متعال اینجوری هستش، اگه قدردان باشی، اگه شاکر باشی، چیزی کم نمیگذره برات.
از این
اگه با برنامه کلام نو با ما همراه بودید، جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارت.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمایه و از نیست شاید حسابه بانگه در آئه بارت بیانه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز گفتار